بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره بقره جلسه 24، صفحه 24، آیات 154 تا 163، فصل پنجم از آیه 153 شروع میشه. خب این فصل پنجم رو اسمش رو میتونیم بگذاریم جامعه سازی اسلامی. یک اشاره میکنم که تا حالا در سوره بقره چه گفتیم؟ مقدمه‌ای داشتیم که متقین، کافرین و منافقین اونجا بحث شد و خدای متعال فرمود که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، این کتاب راهنمای زندگی و نقشه راهبردی برای انسان‌های با تقوا هست، کسانی که بخواهند خودشون رو مورد حفاظت قرار بدند، روحشون رو ارتقا ببخشند در برابر تهدیدات و آسیب‌ها. آیات 1 تا 29 در این بخش بود. اما کافرین و منافقین محروم خواهند بود از قرآن کریم، نمیتونند از قرآن کریم بهره مند بشن و استفاده بکنند، چون خودشون نمیخواند. لامپ‌های سوخته‌ای هستند، استعداد خودشون رو کور کردند و از بین بردند. در فصل اول بعد از این مقدمه، تصمیم خدای متعال مبنی بر جعل خلیفه در زمین به اطلاع فرشتگان رسید و ماجراهای اونجا اتفاق افتاد. به هر حال بعد نوبت به سجده فرشتگان بر آدم رسید که خب فرشتگان سجده کردند ولی ابلیس استکبار ورزید، سجده نکرد و ما همون دوگانگی که در مقدمه این سوره بود در ماجرای جعل خلیفه از سوی خدا بر روی زمین هم دیدیم. یعنی فرشتگان اون انسان خونریز فاسد رو دیدند در حالی که خدای متعال اونجا انسان دارای قابلیت علم رو و آموزش رو به اونها نشون داد و به اونها فهموند که انسان چهره مثبت هم داره. در سجده دوباره این دو گروه خودشون رو نشون دادن. فرشتگان سجده کردند، ابلیس سجده نکرد. البته خود آدم و حوا هم که به شجره ممنوعه نزدیک شدند، این دوگانگی رو نشون دادن و این اختیار رو نشون دادن که انسان موجود مختاری هست. و وقتی که توبه کردند از این خطایی که پیش آمده بود، نشون دادن که عاقل هم هستند و اگر فهمیدن که اشتباه کردند و دچار لغزش شدند، خب برمیگردند دوباره به درگاه خدای متعال و توبه میکنند و مسیری رو که اشتباه رفتند اصلاح میکنند. در فصل دوم کارنامه بنی اسرائیل در جانشینی خدا بیان شد. خب تعبیر فضلتکم علی العالمین به نظر میرسه که اشاره‌ای به همین بحث میتونست داشته باشه و اون همه پیامبری که از بنی اسرائیل مبعوث شدن. منتها خب بنی اسرائیل هم با کارنامه‌ای که از اونها در سوره بقره ذکر شد نشون داده شد که گرفتار دنیاگرایی شدند و همون دنیاگرایی باعث شده که امروز در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله به بهانه‌های متوسل بشن برای اینکه ایمان نیارن و در واقع گرفتار همون گناه ابلیس شدن، گرفتار تعصب نژادی و قومی شدند، چنان که مطیع پیامبر خودشون حضرت موسی هم خیلی هاشون نبودند و تمنای بت‌پرستی و گوساله‌پرستی و امثال اینها رو داشتن و حتی دست به پیامبرکشی زدن. خب این هم آیات 40 بود تا 123، آیات مربوط به فصل اول آیات 30 تا 39 بود، آیات فصل دوم 40 تا 123. در فصل سوم آیات 124 تا 141 کارنامه حضرت ابراهیم سلام الله علیه در خلافت و امامت خدا بر روی زمین آمده که خب خدای متعال فرمود انی جاعلک للناس اماما، بعد از قبولی در امتحانات حضرت فرمود و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این نشون میداد که با توجه به اینکه بنی اسرائیل گرفتار ستم شدن، علل قاعده پرچمداری خلافت و امامت از اونها گرفته میشه و سپرده میشه به رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمون ها، که خب در فصل چهارم این مطلب تثبیت شد، یعنی آیات 142 تا 152 بحث تغییر قبله مطرح شد. تغییر قبله بازگشتی بود به سنت ابراهیم و کعبه و بیت الله الحرام که ابراهیم اون رو تجدید بنا کرده بود. این علامت تثبیت خلافت و امامت در رسول الله صلی الله علیه و آله و جانشینان اون حضرت بود که از ذریه غیر ظالم حضرت ابراهیم سلام الله علیه بودند، چون خدای متعال فرمود لا ینال عهد الظالمین. وقتی ظلم در بنی اسرائیل خیلی شیوع پیدا کرد و گسترده شد، دیگه ارسال رسول از میان بنی اسرائیل متوقف شد و ارسال رسول از میان فرزند دیگر ابراهیم یعنی اسماعیل صورت گرفت. حالا در فصل پنجم که بحث جامعه سازی اسلامی هست و خدای متعال مجموعه نیازهای امت جدید رو داره به لحاظ نرم افزاری تأمین میکنه، بحث با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع شد که یه خطابیه که مخصوص جامعه اسلامی هست و البته شامل خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم میشه. خیلی ندای قشنگیه، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. خیلی تعبیر زیبا، جالب، جذاب، ای کسانی که متعهد شدید به ایمان به خدا، ایمان به انبیا، ایمان به ملائکه، ایمان به آیات الهی، ایمان به غیب، ایمان به معاد. استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. شما که عهده‌دار امامت و خلافت الهی روی زمین شدید، حواستون باید باشه که این کار کار دشواریه. شما باید مراقبت بکنید که اون آسیب‌هایی رو که بنی اسرائیل داشتن شما نداشته باشید. لازمه این استعانت از صبر و صلات هست. ان الله مع الصابرین. این ان الله مع الصابرین نشون میده که اینجا یعنی در این مسیر صبر خیلی اهمیت بیشتری داره. ملاحظه بفرمایید در همین سوره بقره آیه 45 مشابه این برای بنی اسرائیل هم ذکر شده بود. اون چیزی که در آیه 45 آمده این هست: واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. اونجا خطاب به بنی اسرائیل شد که از صبر و صلات استعانت بجویید. اگه میخواید با رهبری موسی یک جامعه سالم و قوی بسازید و موفق بشید در خلافت خدا در روی زمین، باید از صبر و صلات استعانت بجویید. صبر داشته باشید، یعنی مقاوم باید باشید، در برابر مشکلات نباید سرخم کنید، نباید تسلیم بشید. از صلات کمک بگیرید، یعنی اینکه به لحاظ معنویت و اتصال با خدا باید پیوسته متصل به خدا باشید. روی کردتون باید روی کرده الهی باشه، که در آیه قبل هم اشاره کرد که فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون. خب چرا پایان دوتا آیه فرق داره؟ یعنی اینجا میگه ان الله مع الصابرین، اونجا فرمود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. مفسرین بحث های مختلفی داشتن، ولی یکی از بحث هایی که استاد علامه، استاد عزیز ما علامه جوادی آملی در تسنیم فرمودن این هست که در هر بخشی باید ما نگاه بکنیم که در همونجا تأکید بر چه چیزی هست. آیه معنای متناسب با اونجا رو داره. اونجا که میگه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، داره نماز رو محور قرار میده. یعنی در مورد بنی اسرائیل اون کاری که دشوار بود و اینها درش رفوزه شدن، اون بحث ارتباط با خدا بود. بلا برخواسته های دنیوی خودشون خیلی استقامت میکردن، حتی در برابر حضرت موسی سلام الله علیه هم میایستادند. پس ضعفشون در بخش دوم بود، یعنی در بخش صلات بود، در بخش خشوع و خضوع در برابر خدای متعال بود. در حالی که اینجا که میگه ان الله مع الصابرین، داره کفه صبر رو سنگین تر میکنه. یعنی بحث ارتباط مسلمان ها با خدا به نسبت بنی اسرائیل قوی تره. نقطه ضعف ممکنه که همین بخش صبر و مقاومت باشه، که این قسمت رو هم خدای متعال مورد تأکید قرار میده. حالا در آیات بعدی هم باز روی صبر تأکید شده که امروز و در این جلسه میخوانیم. خب وقتی که شما شدید پرچمدار خلافت خدا بر روی زمین و امامت خدا بر روی زمین، چون رسول مکرم اسلام هم خلافت رو به فعلیت رسونده هم امامت رو دیگه، یعنی اون چیزی که به حضرت ابراهیم سلام الله علیه داده شد انی جاعل کل ناس اماما، الان رسیده به رسول الله صلی الله علیه و آله. خب قبله هم که تغییر کرد، به سمت کعبه شد، این باعث میشه که هم اون بخشی از یهود که مخالف شما هستند دست به اسلحه و شمشیر ببرند، مشرکان هم که از قبل علیه شما بودند، و شما باید بتونید مقاومت بکنید در برابر این دشمنانی که دارید، با توجه به اینکه میخواهید یک دولت اسلامی، یک جامعه اسلامی و یک تمدن اسلامی بنا بکنید. خب آیا جنگ هم اتفاق خواهد افتاد؟ بله. آیا ممکنه عده‌ای شهید بشن؟ بله. خب آیه داره پیش از این که چون این اتفاقاتی بیفته به اینها این هشدارها رو میده و این زمینه چینی ها رو داره میکنه که اگر بخواهید پرچمدار خلافت خدا در زمین شما باشید، باید مقاومت بکنید. اگر نیاز به دست برداشتن از جان بود، از جان دست بردارید. اگر نیاز به دست برداشتن از مال بود، از مال دست بردارید، که حالا در آیه 155 به این نکته تاکید کرده. در آیه 154 پیشبینی دفاع و جهاد رو میکنه و اینکه ممکنه کسانی کشته بشن در اون جنگ ها از مسلمان ها، میگه نگران نباشید، با موت در راه خدا و در مسیر دفاع از کشور اسلامی و دولت اسلامی و جامعه اسلامی، شما نه تنها چیزی رو از دست نمیدید، محرومیتی به سمت شما نمیاد، بلکه شما احیا خواهید بود، زندگان خواهید بود. ولا تقولوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. خب گفتش که از صبر و صلات کمک بگیرید، خدا با صابران هست، جنگ ممکنه پیش بیاد، بله یه عده شهید بشید، به اینها مرده نگید، فکر نکنید مثل بقیه که میمیرن اینها هم مردن، نه. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگویید ای مؤمنان، نگویید درباره کسانی که کشته میشوند، یقتلوا فعل مضارع یعنی در آینده کشته میشوند در راه خدا، که اینها مرده هستند. خیر، بل احیاء، بلکه آنان زنده هستند، ولکن لا تشعرون، شما متوجه نیستید، شما در نمیابید. خب صابر باشید. چرا؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، ما حتما، حتما دو تا تاکید داره، هم لام لام تاکیده، هم نون نون تاکید ثقیله هست. ولنبلونکم، ما حتما حتما شما رو آزمایش میکنیم، به شیء، به چیزهایی، من الخوف، از ترس، بحث جنگه، یعنی جنگ پیش میاد، مشرکان از مکه میان به شما حمله میکنن، همین یهودیانی که در مدینه هستند به شما حمله میکنن، پس این میشه خوف، اینجا خوف معنای جنگ داره، ولجو و گرسنگی، مشکلات اقتصادی براتون پیش میاد، و نقص من الاموال، مالهاتون کم میشه، چون وقتی جنگ بشه باید از اموالتون استفاده بکنید، اینها خب کم خواهد شد، یا اینکه دست دشمن ممکنه بیفته مثلا، ولی انفس، ممکنه جانتون رو از دست بدید، و ثمرات، ممکنه محصولاتتون رو از دست بدید. خب در چنین صورتی میفرماید و بشر صابرین، ای پیامبر مژده بده تو به صبر کنندگان. آیه ما قبلی چی گفت؟ گفت که استعینوا بالصبر والصلاة، بعد فرمود ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین، خیلی فضیلت بالایی ها، شما مقاومت بکن خدا با شماست. حالا اینجا میگه و بشر الصابرین، انسان های مقاوم، اهل مقاومت، اهل پایداری، اینها رو بشارت بده به بهشت، بشارت بده به رضایت خدا، بشارت بده به حیات نیک در بهشت، حیات جاودانی. حالا این صابرین چه کسانی هستند؟ یه وصف دیگه از صابرین رو میگه، صابرین کسانی هستند که الذین اذا اصابتهم مصیبه، صابرین کسانی هستند که هرگاه برسد به اونها مصیبتی، مصیبت ها چی بود؟ همینایی که بالا گفت، یعنی گرفتار جنگ بشن، گرسنگی بشن، کاهش در اموال بشن، مجروح بشن، فرزندشون شهید بشه، همسرشون شهید بشه، محصولاتشون دچار آسیب بشه، قالو، میگویند انا لله و انا الیه راجعون، ما برای خدا هستیم و ما به سوی او بازگردانده خواهیم شد. خیلی جالبه، مبدأ و معادشون خداست، ما از خداییم، به سوی خدا می رویم. فکر، فکر توحیدیه، اندیشه، اندیشه توحیدیه، اینها محکمند، اینها دنیاگرا نیستند، اینها آخرتگرا هستند، در دنیا زندگی می کنند ولی دنیا رو مزرعه آخرت قرار دادند. اولائکه، حالا فضیلتشون چیه؟ پیامد این استقامت چیه؟ پیامد این توحید چیه؟ اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. یک، بر این هاست درود از ناحیه پروردگارش، نثار این هاست. اولائک آنان، اولائک یعنی کی؟ یعنی صابران. علیهم، بر خود اونهاست، صلوات من ربهم، درودهایی از ناحیه پروردگارشون. خیلی جالبه، ما نماز میخونیم، ما با خدا صحبت، حالا اینجا خدا درود میفرسته به ما، خدا توجه میکنه به ما، خدا رو میکنه به ما، و رحمتون، رحمتی از جانب خدا متوجه اینها میشه. و اولائک هم المهتدون. نتیجه صلوات و رحمت الهی چیه؟ نتیجه صلوات و رحمت الهی اینه که اینها از ظلمت خارج میشن، وارد نور میشن. اولائک هم المهتدون، این صابران و این موحدان و اینهایی که به این درجات بالا رسیدن، هم المهتدون، خود اینها هدایت یافتگانن. پس چی شد؟ پایه جامعه سازی اسلامی روی دو تا عنصر قرار میگیره، یکی عنصر صبر، یکی عنصر صلات. صبر در ارتباط با مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، امنیتی، دفاعی. صلات در ارتباط با مشکلات درونی، یعنی ما در برابر وسوسه های شیطان ها و هواهای نفسانی با صلات، از صلات کمک میگیریم. در برابر دشمنان بیرونی از نماز کمک میگیریم، از صبر کمک میگیریم. پس صبر راهکار مبارزه با مشکلات بیرونیه، جنگ و گرسنگی و دیگر مشکلات، و صلات یک نیروی هست که در برابر موانع درونی، تهدیدهای درونی، وسوسه های درونی ما ازش کمک میگیریم. خب در این صورت جامعه اسلامی یک جامعهیه که از شهادت نمیترسه، از جنگ نمیترسه، از تحریم اقتصادی نمیترسه، از اینکه مجروح بده، شهید بده، از اینها نمیترسه، مقاوم شده. و در نتیجه چون این جامعه اهل توحیده، اهل اینه که خدا بهش لطف بکنه، خدا بهش رحمت بفرسته و خدا راه رو به اینها نشون بده. خب شما چون این جامعه شدید، اگر چون این جامعه شدید، باید پاتون و جاپای ابراهیم بگذارید. خب در فصل قبل چی گفت؟ از بیت الله صحبت کرد، از حضرت ابراهیم صحبت کرد، از مکه صحبت کرد، از کعبه صحبت کرد، از یادگار حضرت ابراهیم سلام الله علیه که حج بود صحبت کرد. لذا اینجا به همین مطلب اشاره داره که اگر شما اهل صبر و صلات باشید، در برابر دشمنانتون می ایستید، دستورات خدا رو انجام میدید، از جمله اینه که به فکر صفا و مروه باشید، به فکر حج باشید، به فکر عمره باشید. شما از مکه پا شدید اومدید مدینه، درست، از اونجا هجرت کردید، ناگزیر شدید فرار کنید از دست دشمن، باید به فکر مکه باشید، باید به فکر نجات قبله خودتون از دست مشرکان باشید. ان الصفا والمروه من شعائر الله. امت اسلامی، یا ایها الذین آمنو. ببینید الان مخاطب جامعه اسلامیه، ما از آیه 153 دیگه داریم با جامعه اسلامی صحبت میکنیم، یا آیات الهی خدای متعال داره با جامعه اسلامی صحبت میکنه. یا ایها الذین آمنو، اینجوری باید بگیم، ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه قطعا از نشانهای خداست، از شعائر خداست. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. خب مشرکان بت‌های گذاشته بودن بر کوه صفا و کوه مروه، میگه بیخود کردن، اینا رو شما تحویل نگیرید. کسی که آهنگ بیت بکند، کسی که قصد حج بکنه، حجل بیت، حج معنی لغویش یعنی قصد بکند، البیت یعنی بیت را، یعنی کعبه را، او اعتمر یا نیت عمره بکنه، نیت زیارت بکنه، فلا جناح علیه. جناح همون گناه فارسیه، واژه دخیله هست، رفته عربی، چون عرب ها گه نداشتن شده جناح. فلا جناح علیه ایت طوف به ما، اشکالی نداره برش که طواف بکنه و سعی بین صفا و مروه انجام بده. و خب میگید بت اونجا هست، خب اون بت بی خوده، شما باید عبادت الهی رو به جا بیارید. و من تطوع خیرا، خب این جوابشو نگفته، و من تطوع خیرا، تطوع یعنی کسی که با رغبت یه کاری رو انجام میده، خیرا یعنی کار نیک، که اینجا کنایه از حج یا عمره هست. چه حج انجام بدیم، حج تمتع، حج واجب، چه عمره انجام بدیم، سعی صفا و مروه، سعی بین صفا و مروه 7 بار، این جزء شعائر الهیه، باید انجام بشه. کسی که با رغبت حج انجام بده یا عمره انجام بده، این سر و کارش میفته به این سعی بین صفا و مروه، که این میشه خیر. پس حج وقتی انجام شد یه کار خیره، حالا چه واجب باشه چه مستحب. عمره وقتی انجام شد یه کار خیره، چه واجب باشه چه مستحب. خب این داخل او شما سعی صفا و مروه رو به جا میارید. خب از نظر فقهی این بحث شده که خود سعی صفا و مروه به تنهایی، یعنی وقتی کسی نه حجی انجام داده، یا حج خودش رو انجام داد تمام شد، عمره خودش رو انجام داد تمام شد، یه عمل عبادی ما نداریم که یعنی تو برو سعی بین صفا و مروه بکنم، چنین چیزی ما نداریم، ولی در درون حج و طواف این رو داریم. کسی که یک چنین کاری رو به دلخواه میکنه، با تو و رغبت میکنه، خدا بهش پاداش خواهد داد. چرا؟ چون خدا شاکر و علیم هست. فإن الله شاکرون علیم، به خاطر اینکه خدا شاکر هست و علیم هست، دانا هست. خب شکر خدا چیه؟ خیلی اینا محبت خدا نسبت به بندگان هست. ما در مورد بندگان شکر معنا داره، میگیم شکر کنید، نعمتی رو که خدا بهتون داده ازش درست استفاده بکنید. حالا درباره خدا چیه؟ وقتی میگه ان الله شاکرون علیم یعنی چی؟ خدا شاکره یعنی خدا کار شما رو بدون اجر و مزد نمیگذاره، پاداش میده به کار شما. خب ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. خب راجع به ارتباط این آیه با آیات قبل به بعضی از نکات اشاره کردم، به یکی دو تا نکته دیگه هم اشاره میکنم. بعضی از مفسران فرمودن که بعضی از عبادت ها هم صبر میخواد، مقاومت میخواد. شما الان در مکه هستید، با مشرکان در حال جنگ، مشرکان به شما حمله میکنن، شما رو نمیخوان آرام بگذارن، شما به فکر حج هم باید باشید، این مقاومت میخواد، دل و جرأت میخواد. خب میدونید که مسلمان ها به دستور رسول الله و به رهبری رسول الله سلام الله علیه در سال 6 هجرت و در حالی که هیچ دوستی اتفاق نیفتاده بود، یعنی بعد از جنگ خندق دیگه، مشرکان با مسلمان ها دشمنن، حضرت میفرماید که بریم برای برگزاری مراسم حج، همطوری پا میشن میرن اونجا. و خب این خیلی شجاعت میخواست. لذا یک وجه ارتباط هم اینه که یکی از مصادیق صبر خود عبادت هاست، خود حج، احیای این سنت عظیم ابراهیمی هست که خب الحمدلله مسلمان ها به خوبی از عهدش برآمدن. آیه بعد به یکی دیگه از مصادیق صبر اشاره میکنه. شما اگر میخواهید پرچمدار خلافت الهی در زمین باشید و این رو به فعلیت برسانید، چون خلافت برای همه انسان‌ها به شکل بالقوه هست، منتها بعد این رو به فعلیت برسونیم دیگه. شما اگر می‌خواهید خلافت الهی و امامت خدا در زمین رو به فعلیت برسونید، باید حافظ دین خدا باشید، باید اون چه رو که خدای متعال وحی میکنه به پیامبر و به پیامبر به شما میگه اینها رو ابلاغ بکنید، کتمان نکنید. مبادا شما مثل اون گروهی از بنی اسرائیل باشید که حقایق الهی رو کتمان میکردند. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. خب پس صبر بر اطاعت باید بکنیم. صبر بر اطاعت اینه که دستورات خدا رو انجام بدیم، تعالیمش رو بگیم، کتمان نکنیم. توحید رو نباید کتمان کرد، چون مشرکان ناراحت میشن، ما نباید توحید رو کتمان بکنیم. چون مثلا اهل کتاب ناراحت میشن، ما نباید دست از اسلام برداریم. که صبر بر معصیت اینه که گناه نکنیم، دستورات خدا رو انجام بدیم. صبر بر مصیبت در آیه 156 مطرح شد و 155، اگر مصیبتی به ما رسید، شهید دادیم، مجروح شدیم، اموالمون رو دادیم، باید صبر داشته باشیم. اینها مصادیق صبره. حالا یه مصداقش هم همین کتمانه، کتمان نباید کرد. کسانی هم اگر خدا نکرده مرتکب کتمان توحید و اصول دین و فروع دین شدند، اینها باید بدانند که راهش توبه هست، باید توبه بکنن. توبه هم فقط این نیست که بگن استغفرالله، خیر، باید جبران بکنن، باید اون چیزی رو که کتمان کردند بیان بکنن، علنی آشکارا. اما اگر خدای نکرده توبه نکردند، کتمان کنندگان حقایق الهی، و در همون حال کتمان از دنیا رفتند، این مصداق کفره و اینها از رحمت الهی به دور خواهند بود و برای همیشه گرفتار عذاب الهی خواهند شد. حالا ترجمه آیات: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. خب این مصداق ند بفرمایید امنیت و تهدید فرهنگی دیگه. برای جامعه سازی اسلامی، اون چه که سنگ بنای جامعه اسلامی هست اینه که ما از امنیت فرهنگی برخوردار باشیم، دین رو به شکل کامل مورد بهره برداری قرار بدیم و هیچ بخشی از دین رو کتمان نکنیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا، همانا کسانی که پنهان می کنند آنچه را که ما نازل کرده ایم، من البینات والهدا، از بینات و هدایت ها. بینات تفسیر شده و تعبیر شده و ترجمه شده به مباحث اعتقادی، یعنی اونهایی که دلیل های روشن با خودش داره. هدا رهنمودها و هدایت ها تفسیر شده به مباحث فقهی، قوانین، مقررات. من بعد ما بیناه للناس، پس از آن که ما بیان کرده ایم اونها را و روشن ساخته ایم اونها را، للناس، برای مردم، در کجا؟ فل کتاب، در کتاب، در قرآن. کسانی که اینها رو کتمان میکنن بازم میگن نه اینجوری نیست، شما اشتباه فهمیدید، نه خیر، نه خیر اصلا، نه شما میگی توحید و میگه نه شرک، شما میگی که خدا دستور داده که حج رو به این شکل به جا بیارید، میگه نخیر. شما میگید که ظلم نباید کرد، میگه نخیر. هر چی که میگی یک توجیهی میکنه، یک به اصطلاح کتمان حقیقتی میکنه. اولئک یلعنهم الله، اینها رو خدا لعنت میکنه. لعنت یعنی دور بودن از رحمت خدا. خدا لعنتشون میکنه یعنی خدا دیگه اینها رو محروم میکنه از لطف خودش. و یلعنهم اللاعنون، لعنت کنندگان هم اینها رو لعنت میکنن، یعنی اینها از سوی جامعه هم طرد میشن. شما وقتی در یک جامعه ای دارید زندگی میکنید، این جامعه تازه تأسیس شده، دولت تازه تأسیس شده، دارید جامعه سازی میکنید، اگر کسانی بخوان امنیت فرهنگی این جامعه رو به هم بزنند، رسول الله صلی الله علیه و آله میاد میفرماید که خدا این دستورات رو داده، بعد اینها شروع کنن که نخیر، اینها حرف خدا نیست، موسی اینطوری میگفته، عیسی اینطوری میگفته، در تورات اینجوری آمده، در انجیل اینطوری آمده، بخوان امنیت فرهنگی جامعه رو خدشه‌دار بکنن. چرا قبلتون رو تغییر دادید؟ چرا اگه قبله اول درست بود چرا تغییرش؟ از این حرفا بخوان بزنن، خب اینها مورد طرد قرار میگیرن دیگه. یعنی شما نمیتونید با کسانی که امنیت فرهنگی جامعه رو به هم میزنن سازش داشته باشید. خب پس کسانی که حقایق رو کتمان کنن از رحمت خدا دور میشن، از رحمت جامعه هم دور میشن، یعنی از شما فاصله بعد فاصله میگیرن خودشون، شما هم طبیعتاً از اونا فاصله میگیرید. مگر حالا راه باز میکنه، الا الذين تابوا، مگر کسانی که بازگردن توبه بکنن، بفهمن اشتباه کردن، بیان بگن اشتباه کردیم، خدای ما رو ببخش. و اصله، این فقط همین نیست که بگن استغفر الله، اصله اصلاح کنن روششون رو، اصلاح کنن دیگه، دست از کتمان بردارن. و بینو، اون چرا که کتمان کرده بودند به شکل آشکارا بیان بکنند، بینو تبیین بکنند اون چرا که تا حالا کتمان میکردن. فاولائک اتوب علیهم، خدای متعال میفرماید چه لطفی داره خدا، خدای متعال میفرماید فاولائک اتوب علیهم، اینها رو یعنی اینایی که توبه بکنند، یک اصلاح کنند رفتارشون رو، دو و بیانو اون چرا هم که تا حالا کتمان کرده بودن به شکل آشکارا بیان بکنند، اینها رو اتوب علیه، من بر میگردم به سوی اینها، یعنی دوباره لطف خودم رو متوجه اینها میکنم. و انا التواب الرحیم، و منم آن توبه پذیر مهربان. اما اونایی که ادامه بدن کتمان رو، کفرشون رو ادامه بدن، ان الذین کفروا، اونایی که کافر شدن، البته این عام‌تر از کتمان کنندگان ها، ولی یکی از مصداق کفار همین کسانی هستند که بینات و هدا رو کتمان میکنن. ان الذین کفروا، همانا کسانی که کافر شدند، و از جملهشون همینایی هن که در آیه 159 گفتش که بخشهایی از دین رو کتمان میکنن، و ما تو، و در حال کفر اینها بمیرند، در حال کتمان بمیرند، و هم کفار در حالی که کافر هستند. اولئک علیهم لعنت الله، خب اینها همچنان لعنت خدا نثارشان خواهد بود، از رحمت خدا بدورند. و الملائکه، لعنت ملائکه هم متوجه اینها خواهد بود، و الناس، لعنت مردم هم متوجه اینها خواهد بود. چرا؟ چون اینها به جامعه آسیب زدن. کسانی که به جامعه اسلامی آسیب میزنند، به دولت اسلامی آسیب میزنند، به ملت سازی اسلامی آسیب میزنند، اینها مورد طرد قرار می گیرند، هم از سوی مردم، هم ملائکه، هم خدا، اجمعین، همگی، یعنی هم خدا، هم ملائکه و هم مردم، چون این کسانی رو مورد لعنت قرار می دن. خب خالدین فیها، اینها برای همیشه در جهنم خواهند بود. لا یخفف عنهم العذاب، از عذاب اینها هیچ کاسته نمیشه، هیچ تخفیفی در میان نیست. ولا هم ینذرون، بهشون مهلت هم داده نمیشود. اینقدر عذاب و جرم کسانی که امنیت فرهنگی یک جامعه رو مورد تهدید قرار میدن زیاده. حالا چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه اسلام برای هدایت بشر آمده. اگر کسی بیاد این سرچشمه رو خراب بکنه، یه جوری این رو بیان بکنه که اون پیام‌های اصلی گم بشه، توحید گم بشه، توحید گم بشه، ببینید نبوت و رهبری الهی گم بشه، معاد گم بشه، شهادت گم بشه، بله، صبر و صلات گم بشه، شعائر الهی گم بشه، خب یک چنین کسی جامعه رو از سعادت محروم کرده، بنابراین جرمش خیلی زیاده. لذا در شواهد الربوبیه ملا صدرای تعبیری داره که میگه اکبر الکبائر سد باب معرفت خدا هست. اگر کسانی جامعه رو از نعمت شناخت توحید محروم بکنند، اینها اکبر گناهان کبیره رو مرتکب شدند. و بعد نوبت گناهان بعدی میرسه. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. خب واجب ترین واجب ها که ما باید اظهار بکنیم و دقت بکنیم که مورد کتمان قرار نگیره پیام توحیده، یا ایها الذین آمنو. ببینید ما در فصل جدید هستیم، فصل جامعه سازی اسلامی هستیم که با آیه 153 شروع میشه که خطابش هست یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، بعد بدانید که و الهکم اله واحد، اله شما اله واحد هست، نباید مشرک بشید، مراقب باشید مشرکان شما رو گرفتار شرک نکنند، اهل کتاب شما رو گرفتار تحریف در توحید نکنند. لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست. الرحمن الرحیم، معبودی که و الهی که رحمان است و رحیم است، بخشنده است و مهربان است. چرا؟ آیه بعد استدلال میکنه که میگذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما اهل صبر و صلات باشیم در برابر دشمنان جامعه اسلامی، در برابر دشمنان خدا، دشمنان تقوا، دشمنان ایمان، دشمنان اسلام مقاومت بکنیم، در برابر هوا و هوس‌های درونی از نماز کمک بگیریم و اونها رو کنار بزنیم. خدایا پایان عمر ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. خدایا ما رو از امتحانات سربلند بیرون بیار. امتحانات چه از نوع دفاع باشه در برابر دشمنانمون، چه از نوع تحریم‌های اقتصادی باشه. خدایا به ما توفیق بده در قبال هر امتحانی که بر ما پیش میاد مترنم به ذکر انا لله و انا الیه راجعون باشیم. خدایا ما رو مشمول صلوات و رحمت و هدایت از جانب خودت قرار بده. خدایا به ما توفیق برگزاری حج تمتع و عمره عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق بده مبلغ توحید باشیم، مبلغ بینات و هدایت هایی باشیم که از سوی تو در قالب قرآن کریم به ما نازل شده. خدایا به ما توفیق بده مبلغ قرآن کریم و مکتب اهل بیت علیهم السلام باشیم. خدایا اگر خطا کردیم، اشتباه کردیم، به ما توفیق توبه و اصلاح عمل کرد و جبران مافات عنایت بفرما. خدایا همه ما رو مورد لطف خودت قرار بده، به ما توفیق عنایت بفرما که مترنم باشیم به ذکر و کلمه توحیدی لا اله الا الله. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.